گرامی بخش شبانه رادیو فرهنگ، اما در این لحظه دعوت میکنم بشنوید هزاره ادب رو.
هزاره ادب فارسی در بازشناسی تاریخ شکوهمند ادبیات ایران. کاری از رادیو فرهنگ. برنامه شماره 355. این برنامه نگاهی به رساله تصدیح الصور ابوریحان بیرونی.
به نام خدا. سلام عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه پژوهشی هزاره ادب پارسی. این برنامه شماره 355 از این مجموعه پژوهشی است که نگاهی دارد به رساله تصدیح الصور ابوریحان بیرونی. امید که مورد توجه شما قرار بگیره. با هم بشنویم.
یکی از مهمترین کتاب‌های قدیمی درباره نقشه‌برداری اثری است به نام تصدیح الصور و تبتیع الکبر از ابوریحان بیرونی. در فن نقشه‌برداری، نقشه‌برداری‌های جغرافیایی معمولاً باید سطوح کروی را روی سطح مستوی یعنی صفحه راست تصویر کرد. در گذشته‌های دور در سرزمین ما این کار را تصدیح می‌نامیدند. رساله تصدیح الصور و تبتیع الکبر ابوریحان بیرونی درباره همین مسئله است. ابوریحان رساله تصدیح را به خوارزمشاه هدیه کرده، یعنی به ابوالحسن علی مأمون. به گفته محققان، ابوریحان بیرونی در این رساله کوتاه ولی مهم از دانشمندان بسیاری نام برده و از آثار آنها بهره گرفته. حتی به برخی از نظریات آنان در مورد موضوع کتابش انتقاد هم کرده. رساله تصدیح الصور فاقد تقسیم بندی است، اما بیرونی در این رساله مهم به مسائل ریشه‌ای در علم نقشه برداری اشاره کرده و آنها را به طور متنوع ارائه داده. یعنی نخست به فواید شناخت صورت‌های فلکی در نجوم پرداخته، سپس احکام نجوم را شرح داده، بعد به هواشناسی و کشاورزی اشاره کرده و وضعیت اشیاء در سطح زمین و فاصله مکانها از یکدیگر را هم به طور خلاصه ارائه داده است. گفتنی است که بیشتر مطالب کتاب تصدیح الصور چنان فنی و ثقیل و سنگین است که تشریح آنها جز برای دانشجویان این فن برای دیگران جذابیتی ندارد. مثلا درباره تصویر مخروطی، تصویر استوایی و تصویر در استرلاب مطبخ سخن گفته که کاملا تخصصی است و نمیتوان برای عموم توضیحشان داد. در واقع معرفی این کتاب جز آن که نشان دهنده یکی از آثار تخصصی ابوریحان است، برای نشان دادن نسلی که در آن به کار رفته نیز ضرورت دارد. ابوریحان گذشته از آن که یک دانشمند بود، ادیبی همه چیزدان هم به شمار می رفت و نسلی زیبا داشت. Thank you. به نوشته محققان مهمترین نوع تسبیح، تسبیح مخروطی است که امروزه تصویر کنج نگاشتی یا در اصطلاح خارجی استروگرافیک نامیده می شود. در این روش تسبیح نیمکره فرضی آسمان بر صفحه استرلاب تصویر می شود که پیشینه آن به اخترشناسان یونان می رسد. در تسبیح مخروطی بر اساس آنچه از بطلمیوس باقی مانده یکی از قطب‌های کره‌ای مفروض انتخاب و از آن خط‌هایی به نقطه‌های مفروض روی همان کره وصل می‌شود. امتداد هر خط صفحه موازی استوای کره را در نقطه‌ای قطع می‌کند. در این روش منطقه البروج و استوای سماوی به صورت دایره‌هایی حول مرکز استرلاب ترسیم می‌شوند. اما دایره افق و دایره‌های موازی با افق این ویژگی را ندارند. در این روش تسبیح دایره های قائم از سمت رأس می گذرند و عمود بر تصویر صفحه افق ترسیم می شوند. دقیقا مانند وضعی که در کره آسمان وجود دارد.
هزاره ادب پارسی
علی اصغر محمد خانی
کتاب استیدن فی طبش که در این دوران با ترجمه فارسی عثمان کاشانی با تصحیح منوچهر ستوده در اومد، بعد فرهنگستان با ترجمه مرحوم باقر مظفرزاده منتشر شد و همچنین اون اسیدنه تصحیح و مقدمه دکتر زریاب خویی که منتشر کرد که این کتاب مشهور است. کتاب التفهیم بیرونی با تصحیح استاد جلال همایی مشهوره. تحقیق مال هندش با ترجمه آقای منوچهر صدوقی سوهاس که اینم به تازگی منتشر شده، دیگه صاحب نظران باید درباره این ترجمه داوری کنن و بحث بکنن که چه مقدار تونسته اون رو نشون بده. آثار الباقیه هم با تحقیق و تعلیق و بعد کار آقای دکتر اسکایی منتشر شد و بعد ایشون ترجمه فارسی اون رو به عنوان آثار باقیه که در همین سالهای گذشته منتشر کردن. کتاب جماهر فر جواهرش با تصحیح آقای یوسف الهادی به همت مرکز نشر میراث مکتوب منتشر شد و چند تا کارهای دیگه هم ترجمه پاتنجلی و اینها دیده شده در اینها. وقتی که به فهرست آثاری که درباره بیرونی در این 40 سال نگاه میکنیم، اصولا کسانی که درباره بیرونی کتاب نوشتن که دانش و فضل و آگاهی زیادی درباره اون ندارن اکثرن، ولی خب بعضی محققا رو که ما میشناسیم کار کردن. بسیاری از این کارها رو ما در زمره کتابسازی قرار میدیم، یعنی کتاب جدی تعلقی نمی کنیم. اما برای اینکه باز یک مقدار مشخص تر بگم، من در 1 سال گذشته درباره بیرونی نگاه کردم، 8 کتاب چاپ شده در سال 98 تا اکنون که این 8 با 8400 نسخه، 8 عنوانش یکیش تعلیفیست با عنوان ابتکارات علمی ابو ریحان در جغرافیا و زمینشناسی، 5 کتابش باز تکنگاری درباره ابو ریحانه که همون اشاره کردم که عمدتاً در 20 تا 30 صفحه هست، و یکم آثار باقیه آقای دکتر اسکایی هست که به عنوان از مردمان گذشته با نشر جدید، البته چاپ ناشر قبلا چاپ شده بود، نشر این بار با چاپ جدید منتشر شده، و ترجمه تحقیق مال هند آقای صدوق سوهان مال سال 98. این 8 کتاب منتشر شده درباره بیرونی. اما مجموعه شمارگان آثار بیرونی در این 40 سال من شمردم 120 هزار نسخه است دیگه. ولی یک نکته جالبی که برخوردم به یک اثری جز این 120 هزار شمارگان، یه اثری در سال 88 با عنوان جویای دانش نوشته خانم آذر آقا میرزا که همشهری در 24 صفحه چاپ کرده، دیدم 400 هزار نسخه برای این تیراژ زده بودن. آیا از ایناست که رایگان مثلا در مجامع عمومی اتوبوس ها یا مترو چون همشهری منتشر کرده؟ ولی اینو بذاریم کنار، مجموعه آثار بیرونی حدود 120 هزار نسخه در این سالها چاپ شده.
هزاره ادب پارسی.
با توضیحی که داده شد میتوان فهمید که معرفی این کتاب از نظر فنی برای عموم فاقد فایده‌ای ضروری است، اما برای علاقه‌مندان نقشه‌برداری و علم نجوم میتواند فایده‌ای در بر داشته باشد. اما چرا این کتاب در تاریخ ادبیات ایران اهمیت دارد؟ برای آنکه اثری از ابوریحان بیرونی است و ابوریحان همانطور که گفتیم غیر از دانشمند بودن ادیبی توانا بود و نسلی ادیبانه و فاخر که بجز آثار علمی و فنی آثار ادبی هم داشت. ابوریحان بیرونی دانشمندی برجسته بود که در نیمه دوم قرن چهارم و اوایل قرن پنجم هجری قمری میزیست. او نویسنده جامع الاطراف بود. آثارش در زمینه‌های ریاضیات، نجوم، داروشناسی، کانیشناسی و جغرافیا بسیار معروف است. حتی برخی از محققان او را در زمینه دینشناسی هم صاحب اثر می‌دانند. منجم دربار غزنویان هم بود. یکی از کتاب‌های او به نام آثار الباقیه بسیار مشهور است. یکی از شاخصه‌های تألیفات ابوریحان این بود که به روش‌های تجربی هم در آثار خود اهمیت می‌داد. همین کتاب تصحیح الصور سرتاسر از تجربه‌های خود او برآمده و از نظریات دیگران هم استفاده کرده. به گفته محققان بیرونی در زمینه نقشه‌برداری با اثر مهم خود تصحیح الصور نشان داد که از نبوغ خاصی در زمینه نقشه‌برداری و اندازه‌گیری زمین و آسمان برخوردار بوده. او با تلفیق دانش‌های ریاضی و نجوم مواردی را برشمرده که باعث شگفتی دانشمندان غرب شده. به عنوان مثال عرض جغرافیایی شهر بلخ که توسط بیرونی اندازه گیری شده برابر 41.38 درجه است که با سنجش امروزی که 45.36 درجه است نزدیکی عجیبی دارد. ابوریحان با شجاعت تمام درباره امکان گردش زمین به دور خورشید صحبت میکرد و دلایلش برای آن زمان بسیار عجیب بود، اما بعدها دانشمندان بزرگ به خصوص غربی از آثار او بهره‌های فراوانی گرفتند.
آنچه شنیدید برنامه شماره 355 از سلسله برنامه‌های پژوهشی هزاره ادب پارسی و سری در تاریخ پر افتخار ادبیات ایران بود که نگاهی داشت به رساله تصحیح الصور ابوریحان بیرونی. این برنامه بر اساس منابع گوناگون و تنظیم رادیویی محمد باقر رضایی، روایت و اجرای بهروز رضوی و تهیه کنندگی محمد حسینی باقسنگانی از رادیو فرهنگ تقدیم شما شد. من فاطمه رکنی برای شما شنوندگان عزیز آرزوی بهروزی دارم و همه شما رو به خداوند بزرگ می سپارم. شب خوش و خدا نگهدار.
رادیو فرهنگ رو میشنوید روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز و موج ام ردیف 585 کیلوهرتز. اما در این لحظه از بخش شبانه رادیو فرهنگ دعوت میکنم بشنوید سعدی نامه رو.
منت خدای را عزوجل که طاعتش موجب قربت هست و به شکرندرش مزید نعمت.
گنجینه‌ای است بی پایان
شیرین سخن‌های مثنوی بوستان
و شکرستانی است
حکایت‌های طرب‌انگیز نثرهای سراسر مسجع گلستان.
سعدی نامه
انعکاس روشن زندگی است در آینه جمال و جلال الهی. سعدی نامه جانمایه تجربیات و روشنگری های ادبی، حکمی و معنوی است به روایت استاد مهدی امین‌فردی. سعدی‌نامه واگویی سخنان شیرینی است از جنس باران که طبع‌های لطیف را به رویشی تماشایی می‌رساند.
به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین، خداوند بخشنده دستگیر، کریم خطا بخش پوزش پذیر. سلام و درود بر شنوندگان شعر دوست و هنر پرور، هم میهنان و پارسی زبانان عزیز. با برنامه دیگر از سعدی نامه در خدمت شما خوبان هستیم و از خرمن دانش پیر بسیار دان سعدی بزرگ خوشه میچینیم و دل به پندهای حکیمانه او می سپاریم. در سلسله برنامه‌های سعدی نامه برانیم تا با اندیشه‌های تابناک استاد سخن سعدی بزرگ، حکیم و شاعر گرانمایه کشور عزیزمون ایران، بیشتر آشنا بشیم و پندها و اندرزهای حکیمانه و مشفقانه او رو با هم مرور کنیم و گلستان و بوستان پرگل او رو پیش روی به نظاره بنشینیم و به تفرج در باغهای خرم سعدی بزرگ قدمی بزنیم.
سعدی نامه و فصل بوستان خانی هایش به تماشای طلوع باغستان معنا نشستن است. باقی سراسر نغز با هوای جان نواز از حکایت های نام. سعدی نامه و فصل بوستان خانی هایش رفتن است در مسیر باغی پرگل که مشام جان را تازه می کند.
سعدی بزرگ در گلستان داستان شاهزاده ای رو نقل میکنه که کوتاه قد بود و از نظر جسه نحیف، و این در حالی بود که برادران او بالا بلند بودند و خوب روی. پدر به حقارت در او نظر میکرد و پسر به تیزهوشی این رو دریافت و به پدر گفت: ای پدر، کوتاه خردمند به که نادان بلند. باری این چنین بود تا اینکه دشمنی به آن سرزمین حمله کرد و جنگی در گرفت، و در آن هنگام نخستین کسی که از پردلی به میدان کارزار رفت همین شاهزاده بود، و چنان شجاعت و رشادتی از خود نشان داد که همگان فهمیدند که دلاوری به قد و قامت نیست، بلکه جوهری است که در وجود برخی نهاده شده.
سعدی نامه و فصل گلستان خانی هایش، رفتن است در مسیر شستشوی رو، در زلال چشمه همیشه جاری زبان و ادبیات فارسی. سعدی نامه و فصل گلستان خانی هایش، رفتن است در بحر عمیق نثرهای سراسر حکمی با گوهرهای فراوان.
از هر چه بگذری سخن دوست خوشتر است، حال بشنوید نثر شیوای سعدی بزرگ رو در بیان این حکایت. زاده ای را شنیدم که کوتاه بود و حقیر، و دیگر برادران بلند و خوب روی. باری پدر به کراهت و استحقار در او نظر می کرد، پسر به فراست استبصار به جای آورد و گفت: ای پدر، کوتاه خردمند به که نادان بلند. نه هرچه به قامت مهتر، به قیمت بهتر. الشاط نظیفتون و الفیل جیفه، یعنی گوسفند در عین کوچکی پاک است و فیل با همه بزرگیش ناپاک. اقل جبال الارض تورون و انهو لأعظم عند الله قدرن و منزلا، یعنی کوتاه‌ترین کوه‌های زمین کوه تور است، ولیکن نزد خدا از قدر و منزلتی والا برخوردار است. آن شنیدی که لاغری دانا گفت باری به ابلهی فربه: اسب تازی وگر ضعیف بود، همچنان از طویله‌ای خر به. پدر بخندید و ارکان دولت پسندیدند و برادران به جان برنجیدند. تا مرد سخن نگفته باشد، عیب و هنرش نهفته باشد. هر بیشه گمان مبر که خالی است، باشد که پلنگ خفته باشد. شنیدم که ملک را در آن قرب دشمنی صعب روی نمود. چون لشکر هر دو طرف روی در هم آوردند، اول کسی که به میدان در آمد این پسر بود. گفت آن نه من باشم که روز جنگ بینی پشت من، آن نه من باشم که روز جنگ بینی پشت من، آن منم گر در میان خاک و خون بینی سری. کان که جنگ آورد به خون خیش بازی می کند روز میدان، وان که بگریزد به خون لشکری. این بگفت و بر سپاه دشمن زد، و تنی چند مردان کاری بیانداخت. چون پیش پدر آمد زمین خدمت ببوسید و گفت ای که شخص منت حقیر نمود، تا درشتی هنر نپنداری اسب لاغرمیان به کار آید روز میدان، نگاو پرواری. آوردند که سپاه دشمن بسیار بود و اینان اندک. جماعتی آهنگ گریز کردند. پسر نعره زد و گفت ای مردان بکوشید، یا جامه زنان بپوشید. سواران را به گفتن او تهور زیاد گشت و به یک بار حمله آوردند. شنیدم که هم در آن روز بر دشمن ظفر یافتند. ملک سر و چشمش ببوسید و در کنار گرفت و هر روز نظر بیش کرد تا ولیعهد خیش کرد. برادران حسد بردند و زهر در طعامش کردند. خواهر از غرفه بدید دریچه بر هم زد، پسر دریافت و دست از طعام کشید و گفت محال است که هنرمندان بمیرند و بی هنران جای ایشان بگیرند. کس نیاید به زیر سایه بوم، ور همای از جهان شود معدوم. پدر را از این حال آگهی دادند، برادرانش را بخواند و گوشمالی به واجب بداد. پس هر یکی را از اطراف بلاد حصه‌ای معین کرد تا فتنه بنشست و نزاع برخاست که 10 درویش در گلیمی بخسبند و 2 پادشاه در اقلیمی نگنجند. نیم نانی گر خورد مرد خدای، بذل درویشان کند نیم دگر. ملک اقلیمی بگیرد پادشاه، همچنان در بند اقلیمی دگر. تا گفتاری دیگر همه شما را به خدا می سپارم.